رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
روز شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در برنامه صبح امروز 2 مارچ نخست اخبار و سپس گزارش هایی را به میزبانی رویا زمانی خواهید شنید. اما نخست مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 9 ماه اول امسال 2900 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که بخش بزرگ این خشونت ها ناشی از تعدد زوجات یا چند همسری مردان است. آمار دقیقی از تعدد زوجات در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس عرف و فرهنگ بسیاری از مردان عمدتاً روستا نشینان 2 یا 3 بیشتر از 2 زن را به عقد نکاح در می آورند. آنها 2 یا بیشتر از 2 زن را به عقد نکاحشان در می آورند. برخی از فعالان حقوق زن همین امر را دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و نیز سبب ایجاد عقده های خانوادگی می شمارند و می گویند که در نهایت جامعه از آن ضرر می بیند. اما برای جلوگیری از مشکلات ناشی از تعدد زوجات، افغانستان بعضی قوانین و از جمله قانون منع خشونت علیه زنان را طرح و تصویب کرده است و وزارت امور زنان برای تطبیق عدالت میان همسران خواستار تطبیق جدی این قانون می باشد. بر اساس گزارش یک گروهی که وبسایت های گروه های جهادیست را نظارت می کند، 3 جنای تندرو اسلامی در مالی اعلام کردند که آنها در یک گروه با هم مدغم شده و به وفاداری به رهبر القاعده تعهد کردند. بر اساس گزارش استخباراتی گروه سایت، رهبران انصار الدین المرابطیون و شاخه القاعده المغرب با نشر یک پیام ویدیویی روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کردند. گروه نظارتی سایت میگوید که ادغام کنونی آنها اکنون به نام جماعت نصرت الاسلام و المسلمین که به زبان انگلیسی پشتیبانی از اسلام و مسلمانان ترجمه شده یاد می شود. سایت اطلاعاتی گروه گفته است که ایاد اگالی رهبر سابق گروه تندرو انصار الدین که از منطقه کیدال است گروه جدید را رهبری می کند. اگالی در یک ویدیو گفته است که 3 جنا از وحدت جناها در سوریه الهام گرفته است. یک مقام سوری عضو هیئت مذاکره کننده مخالف در مذاکرات به میانجیگری ملل متحد در ژنو میگوید که مباحثات با تمرکز بر موضوع انتقال سیاسی در سوریه تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. ناصر الحریری که اواخر روز پنجشنبه با خبرنگاران صحبت نمود میگوید که هیئت همراه وی مذاکرات را بسیار مثبت و مفصل میدانند. حریری میگوید روند سیاسی یک عملیه ساده نیست. این عملیت در 1 یا 2 هفته به نتیجه نمیرسد. تلاش ها و وقت بیشتری به آن نیاز است. دیمستورا از 1 هفته بدین سو مذاکرات 2 جانبه را با هر 2 جانبه حکومت و گروه های مخالفان برا انداخته است. جنگ برای پاسپاسگیری شهر موسل عراق از چنگ گروه داعش در کنار ایجاد تلفات انسانی باعث بیجا شدن هزاران خانواده از داخل به حومه آن شهر شده است. شماری از بیجا شدگان عراقی اکنون در کمپی که به تازگی در 15 کیلومتری جنوب شهر موسل تأسیس شده جابجا می شوند. رئیس پارلمان صربستان 2 اپریل را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تعیین کرده که طی آن رهبر عوامگرای کشور با چندین نامزد مخالف مقابل خواهد شد که ادعای بی‌نظمی های عمده در روند اولیه انتخابات را نمودند. اعلام این تاریخ توسط ماجا گوجویک رئیس پارلمان به روز پنجشنبه بدان معناست که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در صورتی که هیچ یک از نامزدان بیش از 50% آرا را در دور اول به دست نیاورده باشند به روز یکشنبه مصادف با روز عید پاک برگزار خواهد شد. نظرسنجی های قبل از انتخابات الکساندر فوجیچ صدر اعظم ملی گرای افراطی سابق را که اکنون خود را طرفدار اتحادیه اروپا اعلام کرده است برنده نشان می دهد. جت‌های جنگی آمریکا نخستین دور حملات هوایی علیه داعش را در سال 2014 از کشتی طیاره بردار موسوم به USS جورج اچ دبلیو بوش انجام دادند و دو سال بعد هزاران حمله هوایی علیه داعش این کشتی طیاره بردار یک بار دیگر مرکز عملیات تهاجمی نیروهای آمریکایی گردیده است. مقامات نیروهای بحری ایالات متحده می گویند که از زمان آغاز دوباره مأموریت آنها حداقل 16 حمله در روز انجام می دهند. پایان اخبار.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین می پردازیم به گزارش های این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده به روز چهارشنبه با آژانس خبری رویترز کشته شدن ابوالخیر اس مصری، شخص شماره دوم القاعده را در جریان یک حمله طیاره بی سرنشین این اداره تایید کرد. مقامات استخباراتی ایالات متحده که نامشان ذکر نشده گفتند که المصری پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده به ایران پناه برده بود و پس از آن در سوریه مصروف فعالیت‌های دهشت‌افکنی بود. جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل استخباراتی، میگوید که ایران از المصری من حیث وسیله جنگی در سوریه علیه مخالفین بشار الاسد استفاده میکرده است. آقای طاقت در مصاحبه با همکار ما محمد هاشم حبیب زاده کشته شدن المصری را که داماد اسامه بن لادن نیز بود خبر خوش عنوان کرد.
گپی بسیار خبر خوش است که اگر از القاعده و تروریستا یک فرد دهم یا بیستم یا صدومش هم از بین میره، ای به مورال القاعده تاثیر خوبی داره و تو مورالش هم پایین میره و رزمندگی نیروهایی که علیه تروریسم و القاعده میجنگه بالا میره. و یک آن که اسامه بن لادن از بین رفت یک ضربه بسیار مهلکی بود بر پیکر شبکه القاعده، و وقتی که فرد دومش که داماد اسامه بن لادن هم بوده ای از بین رفته، ای نیروی خود القاعده را ضعیف می‌سازد و نیروی مبارزینی که ضد داعش و القاعده و تروریسم میرزمند بالاتر میره. و خوبیش ای است که ای توسط تیارات امریکایی از بین رفته، بخاطر که گاهی امریکا متهم میشه به این که القاعده، تروریسم، داعش، اینا مجاهدین، طالبان افزارشان است و به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه همین افزار استعمال میکنه. اتهاماتی که اسامه بن لادن بود که گویی هم با CIA و MI6 و بعض شبکه های استخباراتی غرب رابطه داره، این هم زدوده میشه و خوب است که امریکایی ها در این راسته فعال شوند و نشانی کنند رهبری القاعده را یکی پای دیگه از بین ببرند. ولی از همه مهمتر این است که لانه جاسوسی، لانه تمویل و تجهیز و ترینینگ تروریسم بخصوص القاعده و داعش و مجاهد و طالب که پاکستان است، ضربه خوب باید پاکستان ببینه. ضربه سیاسی، ضربه اقتصادی و انزوای پاکستان. اگر پاکستان منزوی شد در منطقه، القاعده تروریسم خود به خود به کام مرگ میرن.
بله، یعنی شما فکر میکنین که هم کشته شدن المصری بالای دهشت افغانایی که به گفته شما در پاکستان است و مورد حمایت پاکستان است تأثیر منفی به جا گذاشته، و هم خواست شما ای است که بالاخره به همین نوعی که افراد القاعده مورد حمله قرار می گیرن باید فشارها هم بر پاکستان افزایش پیدا بکنه؟
بله بله، بالکل. جایی که القاعده ظهور میکنه، جایی که القاعده پرورش میشه، جایی که تروریسم پرورش میشه، عموم مدرسه ها و عموم ٹریننگ سینٹر ہے کہ در پاکستان ہے، در پنجاب ہے، در کراچی ہے، در سندھ، در وزیرستان، در بعض جاهای دیگه خیبر پختونخوا، اینا همه باید سرکوب، بخصوص در اطراف کشمیر، بخصوص در نزدیکای ایبت آباد و منصره و تربیلا و اطراف تربیلا و جایی که نیروهای چیزی هسته‌ای پاکستان است.
بعد از اینکه حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک رخ داد، ای پناه برد به ایران و در ایران در نظربند بود، ولی بعد از چند سال از نظربند آزاد شد. آیا فکر میکنین که آزادی از این شخص از طرف ایران به نحو نقش بازی کرده در ناامنی ها و در بمبگذاری هایی که در این اواخر در عراق و باقی کشورهای شرق میانه صورت میگیره؟
استخبارات بازی های اپراتیوی، بازی های استخباراتی چنین مسائل می داشته باشه. ای که یک شخص در یک جای بندی باشه، او را شما فکر نکنید که حتما بندی است. او شاید تحت کار گرفته میشه، تحت ترینینگ گرفته میشه و او را تربیه میکنن، بعدم رهایش هم میکنن یا تبادله میشه یک چیز دیگه میشه، ولی با سود یا مون کشور کار میکنه.
بله، یعنی فکر میکنین که المصری هم در یمن و در سوریه به نفع ایران کار میکرده؟
به نفع ایران، بله، به نفع ایران و به ضد چیز مخالفین بشار الاسد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صنعتگران ولایت هرات از حکومت افغانستان میخوان تا قوانین مالیاتی را به صورت یکسان در بین سرمایه گذاران افغان تطبیق کنند. این افراد میگویند دید دکانهای مقامهای وزارت مالیات در قبال تاجران و صنعتگران افغان در قبال وضع مالیات باعث گردیده است که ده ها فابریکه صنعتی در ولایت هرات مسدود گردد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
صنعتگران و صاحبان فابریک های صنعتی ولایت هرات با تجمع در مقابل دروازه پارک صنعتی این ولایت برای چندین ساعت کار فابریک‌های خود را توقف دادند و خواهان معاف شدن از مالیات انتفاعی شدند. چندی پیش حکومت افغانستان قوانین مالیاتی بر تاجران وارد کننده را تعدیل کرد، موضوعی که با واکنش صنعتگران در کشور روبرو شده است. مسئولان اتحادیه صنعتگران در هرات از حکومت می‌خواهند تا نحوه گزارش دهی مالیاتیشان همانند تاجران افغان از ماهوار به سالانه تعدیل شود و به جای پرداخت 20% مالیه به حکومت 10% بپردازند. حمیدالله خادم، رئیس این اتحادیه در هرات:
تصمیمی که وزارت محترم مالیه گرفته یک جانبه که این فیصله امتیاز را داده به تجار وارد کننده، برای صنعتکار هیچ نوع امتیاز نداده. ما مجبور هستیم که ماهوار راپور از مزد و معاش کارگر خود بدین و روبار هم از مالیات بر عایدات خود راپور بدیم، و در حالی که برای تجارت این سالانه ساخته. ما هم خواست مایی است از حکومت افغانستان و خاصتا از شخص رئیس جمهور افغانستان تقاضای مایی است که همونطور که وعده سپردین برای که ما صنعت را حمایت میکنیم، برای صنعت هم امتیاز داده شد.
این افراد همچنان میگویند اخذ مالیات هنگفت از صنعتگران باعث شده است تا سرمایه های زیادی از این کشور، خصوصا پارک صنعتی ولایت هرات، فرار کنند. توریاله قوسی، یکی از فابریک داران ولایت هرات، همچنان حکومت افغانستان را به حمایت نکردن از صنعتگران متهم می کند.
دستای بیرونی که کار میکنه که باشه اوضاع خراب کنه، اوضاع صنعت خراب کنه، تجارت خراب کنه، اینا را همه استکاک به وجود بره تا از این فرصت دیگه استفاده کنم و جنس خارجی داخل افغانستان شه و از این جنس تولیدی استفاده نشه. بس دیوم از این است که رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی 1285 فرمان داد که شما از جنس داخلی استفاده کنید. متاسفانه هیچ کس استفاده نکرد. جناب اشرف غنی همزه اینا هم حکم دادم که از جنس داخلی، وقتی شما به ولایت میریم به تمام ارگانا که میریم همه جنس های خارجی گذاشتیه.
سید اسماعیل رحیمی یکی دیگر از صنعتگران ولایت هرات است که به دلیل مشکلات مالیاتی مجبور شده است یک فابریکه خود در پارک صنعتی این ولایت را مسدود کند. او از مشکلات خلق شده برای آن عده از کارگرانی سخن میزند که بر اثر مسدود شدن فابریکه های پارک صنعتی هرات بیکار شدند.
به عنوان یک صنعتکار با جرأت میگم که یک کارخانه ما دروازی و بسته شده به داخل شرک صنعتی و یک کارخانه دیگر ما از 130 نفر کارگر به 17 نفر تنزیل پیدا کرده. یکی از دلایل محکمی که بار سنگینی که مالیات و جریمه های کمرشکنی که دولت وضع میکنه هر روز. وقت کارگر از کارخانه ما رخصت شده، بین اینا چند نفر از این تفلک ها به مرز ایران به خاطر کار سرگردان شدن، چند نفر اینا کشته شد، چند نفر حالا رسیدن اونجی، یک تعداد اینا مخالف دولت شدن، یک تعداد اینا به مواد مخدر دست دادن و بحث‌های دیگر.
اما مقام های وزارت مالیه افغانستان میگویند قوانین مالیاتی به صورت یکسان در سراسر کشور در بین سرمایه گذاران تطبیق می شود. اجمل حمید عبدالرحیمی‌زاده سخنگوی وزارت مالیه میگوید صنعتگران افغان نیز می توانند برای رفع این مشکل و تعدیل قانون گزارش دهی طرح خود را به این وزارتخانه ارائه کنند.
صنعتگران افغانستان میگه که ما شامل از این طرح نیستیم، اما ما در این فکر بودیم که این طرح خود چون از اتاق تجارت و صنایع آمده پس مشکلات هر دو جانبه انعکاس داده. اینا اگه شامل طرح نیستن میتونن مثل تجار ملی بالای طرح کار کنه، برای کمیته رأی کنه، با هم مشترکاً کار میکنیم. قسمی که برای تجار اقدام صورت گرفت برای صنعتگرا هم صورت میگیره و هرگز ما کاری نمیکنیم که تجار را حمایت کنیم اما برای صنعتگر مشکل خلق کنیم.
شکایت صنعتگران ولایت هرات در حالی مطرح می شود که وضع مالیات سنگین بر فابریکه ها و مشکلاتی چون ناامنی باعث شده تا از 472 فابریکه موجود در پارک صنعتی این ولایت تنها 230 فابریکه فعال بمانند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک گزارش تازه از افزایش قابل ملاحظه مرگ و میر زنان در سراسر جهان ناشی از استفاده مقدار بیش از حد مواد مخدر خبر می‌دهد. در این گزارش تذکر یافته که شمار کمتر زنان معتاد در مقایسه با مردان تداوی شده و به خاطر استفاده از مواد مخدر بیشتر مجازات می‌گردند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از من قدیر مشرف می‌شنوید. گزارش دریافته است که حکومت‌ها به مشکلات بزرگ و روزافزون استفاده نادرست مواد مخدر توسط زنان توجه کافی به خرج نمی‌دهد. بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر که تطبیق و عملی ساختن پیمان‌های بین‌المللی کنترل مواد مخدر ملل متحد را نظارت می‌کند می‌گوید وقتی زنان با تصمیم گیری روی سیاست‌های حساس جنسیتی مواجه می‌گردند در مورد آنان تصامیم درست قضایی و عدلی اتخاذ نمی‌گردد. ورنر سپ رئیس بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر به صدای آمریکا گفت که 1/3 حصه استفاده کنندگان مواد مخدر در جهان را زنان تشکیل می‌دهند که تنها 1/5 آنان تداوی می‌گردند. آقای سپ می‌گوید این تفاوت به مثابه تبعیض جنسیتی علیه زنان پنداشته می‌شود، چرا که اکثرا آنان در مقایسه با مردان به خاطر استفاده از مواد مخدر و مجازات شدیدتر مواجه می‌گردند.
Women are significantly more likely than men to be prescribed.
می‌دانیم که زنان به طور قابل توجه در مقایسه با مردان نسخه هایی را به دست می آورند که حاوی مواد مخدر و دواهای ضد استراب می باشد. ما می بینیم که زنان به گونه روزافزون به خاطر جنایات مرتبط به مخدرات بازداشت شده و در برخی مناطق این رقم بسا بیشتر از مردان می باشد. حتی یک افزایش غیر متناسب استفاده بیش از حد مواد مخدر در نزد زنان موجود است.
در گزارش تذکر یافته که HIV یا ویروس عامل ایدز و اختلالات روانی در میان زنان که از مواد مخدر به گونه نادرست استفاده می کنند شایع‌تر است. تحقیق کنندگان در این گزارش هشدار دادند که زندانی کردن زنان به خاطر استفاده از مواد مخدر با احتمال زیاد مشکلات بیشتری را در فراراه دسترسی آنان به تداوی مورد نیاز به ویژه در کشورهای روبه انکشاف ایجاد می کند. آقای سپ می گوید با وجودی که اسناد در کشورهای آسیایی و آفریقایی اندک است، اما سوء استفاده از مواد مخدر یک مشکل عمده در کشورهای سرعتمند و فقیر می باشد.
I think in Africa the stigma which women have to face is
فکر می کنم استفاده زنان از مواد مخدر در کشورهای آفریقایی در مقایسه با اروپا یا هم ایالات متحده بیشتر مایه شرم و ننگ پنداشته می شود. یک زنی که معتاد است اصلا جرأت نمی کند اعتراف کند یا هم وانمود کند که مواد مخدر استفاده می کند. به خاطر که احتمالاً به یک پیامد بدی در اجتماع و یا در کل جامعه وی بیانجامد.
این گزارش خواهان اقدامات بدیل برای مجازات و محکوم کردن جنایات کوچک مرتبط با مواد مخدر در میان زنان شده است. این گزارش سفارش می‌کند که سرمایه گذاری های بیشتری در عرصه برنامه های تداوی، احیای مجدد، معارف و ادغام اجتماعی زنان صورت گیرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در کنگره این کشور سخنرانی کرد، بسیاری در واشنگتن دی سی روی این تمرکز کردند که چگونه و چرا رئیس جمهور ترامپ لحن نرمتر و خوشبینانه تری را در آن سخنرانی داشت. اکنون حامیان و مخالفان آقای ترامپ و کارشناسان می‌خوان بدانند که این لحن رئیس جمهور آمریکا زودگذر است و یا برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. جیم مالون خبرنگار صدای آمریکا در مورد پیامدهای سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در کنگرس گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ با رهبران جمهوری خواه کنگرس در قصر سفید ملاقات کرد تا با آنان در مورد عملی کردن سیاستهای بلند پروازانه خود بحث کند.
ما در اینجا به خاطر آغاز کار گرد هم آمده ایم. کار ما از همینجا آغاز می شود و ما به موفقیت بزرگ دست خواهیم یافت.
سخنرانی روز سه‌شنبه آقای ترامپ در کنگرس با واکنش‌های خوب و مثبت روبرو شد، به ویژه لحن نرمتر و خوشبینانه‌تر او.
I am asking everyone watching tonight to seize this moment. Believe in yourselves.
من از همه کسانی که سخنرانی امشب مرا تماشا کردند میخواهم این فرصت را از دست ندهند، به خود، به آینده خود و به امریکا یک بار دیگر باورمند شوند.
جرمی مایر استاد دانشگاه جورج میسن میگوید که بالاخره دونالد ترامپ به حیث یک رئیس جمهور سخنرانی کرد.
This was the best speech I've ever seen the man give, and I've been watching him very closely.
این بهترین سخنرانی بود که تا کنون از این مرد دیدم و من او را از نزدیک تعقیب میکنم. یک نوع فضای سازش و آرام حکم فرما بود که بیانگر این بود که بیایید با هم یک جا کار کنیم. آنچه در اظهارات دونالد ترامپ بسیار به ندرت دیده میشود.
جان فورتیر از مرکز سیاست‌های دو حزبی میگوید که تغییر لحن ترامپ میتواند سبب کاهش اختلافات اعضای کنگرس در مورد قانون مراقبت‌های صحی و اصلاحات مالیاتی گردد.
A lot of the details and how to do it is still very much a difficulty for him. So for him to show some
بسیاری جزئیات کارها و چگونگی انجام این کارها هنوز هم برای دونالد ترامپ دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین باید او از خود ظرفیت رهبری نشان دهد. او باید نشان بدهد که مسیر برای کار کردن با جمهوری‌خواهان دارد. جمهوری‌خواهانی که از وی حمایت می‌کنند، اما موانع زیادی فراراه عملی کردن سیاست خود دارند.
اما بسیاری دموکرات‌ها با شمول چک شومر، رهبر حزب دموکرات در مجلس سنای ایالات متحده، به اظهارات آقای ترامپ با دیده شک و تردید می‌نگرند.
His speeches are always totally detached from reality.
سخنرانی ترامپ همیشه از حقیقت فاصله دارد. او طبقه کارگر جامعه را مورد خطاب قرار می دهد. او از همین حوزه انتخاباتی رأی به دست آورد. اما طوری که او حکومت کرده است به نفع راستگرا و خلاف منافع طبقه کارگر بوده است.
نتایج دو نظرسنجی نشان می دهد که رأی دهندگان آمریکایی از سخنرانی دونالد ترامپ در کنگرس استقبال کردند. آنچه به گفته جیمز استربر از دانشگاه آمریکایی در واشنگتن می تواند سبب افزایش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا گردد.
He's at the lowest percentage in the polls at 40% than any president since we've been measuring.
میزان محبوبیت رئیس جمهور ترامپ از زمانی که سنجش محبوبیت رؤسای جمهور آمریکا در زمان رئیس جمهوری آیزنهاور آغاز شد، در پایین‌ترین سطح آن یعنی 40% قرار دارد.
جرمی مایر از دانشگاه جورج میسن میگوید که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های یکسان در انتظار اینند که بدانند آیا لحن نرمتر رئیس جمهور ترامپ موقتی است و یا هم همین گونه باقی خواهد ماند.
ترامپ has shown last night that he's up to the job of acting like a real president. Finally.
ترامپ بالاخره در شب سخنرانی در کنگرس نشان داد که میتواند مانند یک رئیس جمهور واقعی رفتار کند. اما باید دید که در واقعیت به حیث یک رئیس جمهور کار کردن میتواند یا خیر.
انجام همچو کاری آسان نخواهد بود، به ویژه اگر ترامپ بخواهد وعده‌های مبارزات انتخاباتی خود را جامعه عمل بپوشاند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، جنگ برای بازپسگیری شهر موصل عراق از چنگ گروه داعش در کنار ایجاد تلفات انسانی باعث بیجا شدن هزاران خانواده از داخل و حومه این شهر شده است. شمار از بیجا شدگان عراقی اکنون در کمپی که به تازگی در 15 کیلومتری جنوب شهر موصل تأسیس شده است جابجا می شوند. جزئیات بیشتر را در این مورد تقدیم شما می کنم. بیجو شدگان در کمپ حمام الحلیل میگویند که آنها در اینجا راحت و مسئولند، اما شماری از کمبود مواد غذایی و عدم موجودیت برق شکایت دارند. کمپ مهاجرین در جریان 45 روز در شهرک حمام العلیل تأسیس شده و با داشتن 4000 خیمه میزبان حدود 24 هزار نفر بوده می تواند. رایان مجید محمد یکی از بیجاز شدگان می گوید از آنان در این کمپ به خوبی استقبال شده است.
استقبال و استقبال خیلی زیاد.
امیدوارم از ما خوب مراقبت صورت گرفت. سازمان های خیریه به کمک ما شتافته و به ما غذا و دیگر ضروریات را فراهم کردند. اما شماری هم از ساکنان این کمپ از کمبود مواد غذایی شکایت کرده و زندگی را در آن دشوار عنوان می کنند. احمد عطیه یکی دیگر از این بیجا شدگان می گوید که مردم به خاطر گرفتن یک پارچه نان خشک با هم بد جنگ می پردازند.
و ان شاء الله تجون الجاي واحنا مرتاحين ولا يضل بالكم علينا.
و می گویند سهمیه غذا اندک است. صبحانه هیچ موجود نیست. وقت گرفتن نان خشک افراد با هم حتی جنگ می کنند. برق و آب آشامیدنی هم وجود ندارد. در همین حال سازمان ملل هشدار داده است که عملیات نظامی نیروهای عراقی به حمایت قوای ایالات متحده در موصل باعث بیجا شدن حداقل 400 هزار غیر نظامی خواهد شد. اما جاسم جبار یک از مقامات ارشد وزارت امور مهاجرین و بیجا شدگان عراق میگوید که تنها در همین کمپ تازه تأسیس شده از جمله 4000 خیمه حداقل 3000 آن از قبل مورد استفاده بیجا شدگان قرار گرفته است.
3000 خیمه و قامت وزارت الهجره والمهاجرين بتوزيع المساعدات الاوليه الاغاثيه المتمثله بالبطانيات والحصران والمواد الغذائيه والمواد الصحيه.
اومیگویت 3000 خیمه مورد استفاده قرار گرفته است. وزارت امور مهاجرین و بیجا شدگان برای افراد بیجا شده کمپل مواد اولیه غذایی و صحی در کنار مواد احتراقی به گونه رایگان به آنان توزیع شده است. حکومت عراق میگوید که تاکنون از غرب شهر موصل حدود 14 هزار نفر بیجا شده است. به گفته مقامات شمار مجموعی بیجا شدگان از اواسط ماه اکتبر سال گذشته که عملیات بازپسگیری شهر موصل آغاز شده تاکنون به 175 هزار نفر میرسد. شنوندگان گرامی شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای امریکا را در فیسبوک و وبسایت صدای امریکا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان voadari.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این بخش، گروهی از فعالان جامعه مدنی و جوانان با برگزاری کمپاین جهانی به نام 1 میلیون لبخند برای صلح در تلاش ترغیب مردم برای تحمل و رفتار نیک با یکدیگر و ایجاد همدلی و برابری میان افغان‌ها هستند که این کمپاین همزمان در کابل در 22 کشور دیگر نیز برگزار شده است. حسیب مودودی با شرح بیشتر در این مورد.
صلح با یک لبخند آغاز می شود. این اساسی ترین پیام این کمپاین جهانی است که همزمان با شهر کابل در 22 کشور آغاز شده است. برگزار کنندگان این کمپاین میگویند که صلح یک رویا نیست و مردم برای رسیدن به صلح باید از خود و گرد و پیش خود آغاز کنند.
میخواهیم ثابت کنیم که صلح با یک پدیده هست که ناممکن نیست. ممکن هست ولی اگر خود ما بخواهیم.
در این کمپاین صدها تصویر لبخند افغان ها به نمایش گذاشته شدند. در جوار پارک زرنگار در قلب پایتخت افغانستان که گرد و پیش آن بارها گواه رویدادهای حراس افغانانه که سبب به ماتم نشستن ده‌ها خانواده شدند بوده است. اما آیا چنین کمپاین ها می توانند که از شدت جنگ و خشونت ها بکاهند؟
حتما، بخاطر از اینکه ما بخاطر صلح کار میکنیم و اینکه ما برشون میگیم که ما بخاطر صلح فقط به یک لبخند ضرورت داریم و اینکه اونا علاقمندینشان میتن و امی روحیه را میگیرن که ما یعنی صلح میخواییم.
برگزار کنندگان این کمپاین بدین باورند که با لبخند دشواری ها و ناملایمات روزگار را میشود راحت تر سپری کرد. اما این مرد که جنگ 5 عضو خانواده و تمامی داراییش را گرفته است، پایان ناملایمات روزگار را در پایان جنگ خونریزی ها میبیند.
ما موی سفید شدیم، 10 تا 15 تا طفل یتیم در سر ما مانده، اعتماد کار کردن نداریم.
در افغانستانی که 14 هست در آتش جنگ و خشونت می سوزد، مردم از هر گام و یا کمپاینی که برای برگشت صلح برداشته شود حمایت و استقبال می کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که شنیدید. امید که برنامه های ما مورد علاقه شما قرار بگیرد. همچنان بعد از برنامه های رادیو آشنا روی عین موج برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.